سلام، خوش اومدید به اپیزود هفتم از پادکست تخت سیاه. من حمید کثیری هستم و امروز میخوایم به واسطه یک کتاب خیلی باحال در مورد آموزش پرورش یه جور دیگه نگاه کنیم، خیلی از نگاه هایی که داریم رو به چالش بکشیم و حرف ها و خاطره ها و داستان های قشنگی رو با هم دیگه مرور بکنیم. همونطور که میدونید پادکست تخت سیاه یا پادکستیه برای معلم‌ها، برای والدین و دغدغه تعلیم و تربیت داره. سعی میکنیم هر جلسه به جاهای مختلف سر بزنیم، در مورد مسئله ها و دغدغه هامون توی محیط های آموزشی صحبت بکنیم با هم دیگه، ایده های جدیدی که تو دنیا داره در مورد صحبت میشه و اجرا میشه رو بشنویم و سعی بکنیم اونقدی که سهم داریم توی تعلیم و تربیت، توی آموزش بچه‌هامون مؤثر باشیم. قبل از اینکه وارد این پادکست بشم، به نظرم میرسه که الان وقتشه که در مورد یک موضوعی صحبت بکنیم. ما توی پادکست تخت سیاه حامی مالی نداریم، این خیلی از کارهای دیگه که تو مجموعمون داره اتفاق میفته. ما لایو هایی برگزار میکنیم که یه تیم داره روش کار میکنه. کلن تمام کارهایی که تو مجموعمون داره اتفاق میفته، این مدرسه والدین، این کارگاه و کلاسایی که داریم برگزار میکنیم، حامی مالی نداره الا خود شما. به نظرمون رسید که در مورد پادکست تخت سیاه هم میتونیم به یه نحو دیگه‌ای، با یک نگاه دیگه‌ای حامی مالی جذب بکنیم. لذا از کسانی که تمایل دارن از مجموعه ما، از پادکست تخت سیاه، از این حرکتی که شکل گرفته و الان اپیزود هفتمش هستیم، حمایت بکنن، خواهش میکنم که به لینک هایی که توی همین پستی که پادکست رو داریم بارگذاری میکنیم گذاشته شده مراجعه بکنن و از اون طریق اگر میخوان از مجموعه ما از 1000 تومان تا هر چقدر که میخوان حمایت بکنن که این حرکت ادامه داشته باشه. و یه راه دیگه ای رو هم برای حمایت مالی پیشبینی کردیم. کسانی که فکر میکنن مجموعه دارن، کالایی دارن، محصولی دارن، خدمت خوبی دارن و تخت سیاه رو بستر خوبی میبینن برای اینکه محصولشون و خدمتشون معرفی بشه به جامعه، میتونن از فضایی که ما تو تخت سیاه داریم استفاده بکنن، معرفی میکنیم محصولشون رو، در واقع به نوعی که تو فضای بیرون اسمش میشه اسپانسری، داریم تلاش میکنیم از این طریق هم کمک بکنیم تخت سیاه هم کیفیتش بالاتر بره و هم حرکتش استمرار پیدا بکنه. لذا وقتی پست رو توی کانال های تخت سیاه و توی کست باکس داریم برگزار میکنیم، همونجا هم سعی میکنیم لینک هایی که میتونید حمایت مالی از ما انجام بدید یا اسپانسر هر اپیزود باشید رو قرار بدیم و از اون طریق با ما ارتباط بگیرید. بریم توی اپیزود هفتم از پادکست تخت سیاه. میخوام به بهونه کتابی که تازه تو مجموعه خوندیم یه سری خاطره از این کتاب تعریف کنم. در مورد کتاب خیلی نمیخوام صحبت کنم، ولی میخوام یک سری از داستانهایی که توی کتاب اومده رو با هم دیگه بشنویم. داستانهایی که شاید خود کتاب نتایج دیگری از اونا گرفته و ما میخوایم خیلی خونسا اونا رو بشنویم، بعضا نتایج خیلی کوچیک کوچیک هم ازشون بگیریم. نفس شنیدن در مورد اونها به نظرم خیلی جذابه و در نهایت هم بریم بخش‌های کوتاهی از این کتاب رو با همدیگه مرور بکنیم، شاید کمک بکنه نگاهمون رو تغییر بده. اما نکته که وجود داره اینه که این اپیزود اصلا معرف این کتاب نیست، چون ما خیلی گزیده بخشایی که خودمون دوست داشتیم رو از کتاب خارج کردیم و در مورد اونها داریم صحبت میکنیم. صرفاً میخوایم یک سری از قالب‌های ذهنی رو که برامون شکل گرفته در مورد مدرسه، در مورد یادگیری بشکنیم و هدف فقط همین هست. نه معرفی کتاب، نه خواندن این کتاب، نه خلاصه کتاب. حتما کسانی که علاقمند بودن باید به خود کتاب مراجعه بکنن. اما این کتاب چی هست؟ کتاب در مورد، اسم کتاب اینه، تجربیات مدرسه سادبری ولی، که کتاب به روایت دستندرکاران یکی از قدیمی ترین مدارس دموکراتیک تو دنیا نوشته شده. دو تا نویسنده اصلی داره کتاب، اما تعداد نویسنده ها خیلی بیشتر از اینه. یکی میمسی سادوفسکیه و یکی هم دانیل گرینبرگ. کتاب رو محبوبه گلفشانی ترجمه کرده و انتشارات کرگدن همون رو چاپ کرده. جالب بود که وقتی مقدمه مترجم کتاب رو داشتم نگاه میکردم، دیدم که توی فرصتی که به واسطه کرونا به وجود اومده بود، همون اوایل که کرونا همه رو خونه نشین کرده بود، خانم گلفشانی، اگر فامیلشون رو درست بگم، تو اون زمان از این تهدیدی که به وجود اومده بود یک فرصت ساختن و این کتاب خیلی خوب رو ترجمه کردن. بریم چند تا داستان از کتاب بگیم و بعد وارد خود کتاب بشیم. میخوام از زندگی یه آدم فوق‌العاده مشهور توی دنیای سیاست براتون تعریف کنم، وینستون چرچیل، نخست وزیر سابق بریتانیا. نقله که چرچیل تو مدرسه یه رفوزه به تمام معنا بوده. وقتی میخواسته وارد دبیرستان خصوصی بشه بعد یه امتحان ورودی میداده که خیلی هم تشریفاتی بوده. حتی خودش هم میدونسته که این امتحان هیچ تأثیری نداره و به هر حال به عنوان یکی از نوادگان مستقیم دوک مارلبروک باید پذیرفته بشه. اما تو امتحان با دروس یونانی و لاتین مواجه میشه که هیچی از اونا نمیدونسته. یک ساعت به برگه نگاه میکنه و نهایتاً روی صفحه خالی یک امضای بزرگ میکنه، یه لکه بزرگ جوهر به جا میذاره و برگش رو تحویل میده. معلم‌ها کاملاً ازش قطع امید کرده بودن و اونو تو کلاس دانش آموزان کند ذهن گذاشتن تا انگلیسی یاد بگیره. این شد که وینستون چرچیل تو کل دوران دبیرستان وقتی آدم‌های فرهیخته و موفق یونانی و لاتین داشتن یاد می‌گرفتن ادبیات انگلیسی خوند. نیازی به گفتن احتمالاً نیست که چرچیل سرانجام یکی از بهترین و بزرگترین نویسندگان صاحب سبک زبان انگلیسی تو قرن 20 شد. همین چرچیل سال 1953 جایزه نوبل ادبیات رو گرفتش. خب به نظرم خود این یه ذره باید ذهنمون رو قلقلک بده. داستانی از چرچیل گفتم، حالا بد نیستش که نامه بنجامین فرانکلین رو به اروپایی ها که تو حدود 3-4 سده قبل نوشته شده رو با هم دیگه مرور بکنیم. داستان این نامه چیه؟ اینه که اروپایی هایی که شمال آمریکا زندگی میکردن میان به سران دولت تازه استقلال یافته آمریکا پیشنهاد میدن که ما حاضریم بیایم برای شما مدرسه به معنی مدرن بسازیم و بچه هاتون رو به شیوه های جدید آموزش بدیم. فرانکلین که از رهبران و بنیانگذاران آمریکا بوده تو جواب این پیشنهاد یه نامه براشون می‌نویسه که این نامه خیلی باحاله. من یه بخش های خیلی کوتاهی از این نامه رو براتون می‌خونم. بنجامین فرانکلین میگه که ما به آموزش به سبک دوره صنعتی شما موافق نیستیم. ما اون رو تجربه کردیم. چند تن از جوانان ما غالبا در کالج های استان های شمالی تحصیل کردن و همه علوم مد نظر شما رو فرا گرفتن. اما وقتی که پیش ما برگشتن خیلی پای کار نبودن، خیلی کار بلد نبودن. اونها دیگه از معنای زندگی در جنگل بیخبر بودن. نتونستن سرما و گرسنگی رو تحمل کنن، نمیدونستن چطور یه کلبه بسازن، نه بلد بودن چطور گوزن شکار کنن یا جلوی دشمنا وایسن. زبان ما رو هم خوب صحبت نمی کردن، بنابراین نه برای شکار و مبارزه مناسب بودن نه برای سرپرستی امور. بالکل به درد هیچ کاری نمی خوردن. نه اینکه از پیشنهادتون ممنون نباشم، اما اون رو رد میکنم. برای نشون دادن حس قدردانیمون اگر آقایان ویرجینیایی برای ما یه دو جین از پسرهاشون رو بفرستن، مسئولیت آموزششون رو به عهده میگیریم، هر چیزی که بلدیم به اون آموزش میدیم و ازشون مرد زندگی میسازیم. این دو تا تیکه از تاریخ، دو تا داستانه که توی کتاب هم نقل شده و به نظرم نفس شنیدنش خیلی جالبه. احتمالاً ما رو به فکر فرو ببره در مورد مدرسه. حالا میخوایم بیام یه سری خاطراتی که توی مدرسه سادبری ولی اتفاق افتاده رو از دل تاریخ ذره بیام فاصله بگیریم، بیام در مورد مدرسه سادبری ولی صحبت بکنیم. اینجا یه مدرسه‌ایه که توی اون بچه‌ها خودشون تصمیم میگیرن چه کاری بکنن و هیچ برنامه تحمیلی وجود نداره. من چند تا خاطره از این مدرسه بگم. گرینبرگ میگه که ما یه دانش آموز داشتیم که باهاش رابطه صمیمانه داشتیم. فکر میکردم دارم درست راهنماییش میکنم که مسیر مناسبی رو برای زندگیش انتخاب کنه. اما اون برخلاف نظر من تصمیم گرفت به جای تمرکز روی مهارت‌های نویسندگی بیشتر وقتش رو توی مدرسه به معاشرت با بقیه و طراحی حرکات موزون بگذرونه. تصمیمی که برای شغل آیندهش به عنوان یه روزنامه‌نگار به نظرم خیلی معقول نبود. یعنی بچه تصمیم گرفته بود که شغل آیندهش روزنامه‌نگاری باشه، اما وقتش رو داشت توی جای دیگه ای صرف میکرد. بعد میگه که مسیری که اون بچه خودش با هوشیاری و شناخت درونی انتخاب کرد به ذهن هیچ کدوم از بزرگسالانی که باهاش در ارتباط بودیم خطور نمیکرد. اولش موانعش رو درک کرد و بعد برای حل کردن اونها از روش‌های خلاقانه و شخصی استفاده کرد. اون از طریق ارتباط مستقیم با آدم‌ها به جای مشاهده اونها از بیرون گود بیشتر در موردشون یاد گرفت و به عمق و بینش بیشتری دست پیدا کرد. این عمق و بینشه باعث شد که مهارتش تو نوشتن خیلی بالاتر بره. بچه که وقتش رو حرکات و موضوع میگذاشته اما ریزه از ارتباط گرفتن با آدمهایی که توی این حوزه روزنامه نگاری بودن مهارت توی نوشتنش رو خودش بالاتر برده. بعد میگه که حالا آیا کلاس‌های نگارش انگلیسی که ما پیش‌بینی کرده بودیم میتونست براش مفیدتر باشه؟ یا این کاری که کرد یا این مسیری که خودش طی کرد؟ بعد میگه که راستش من مطمئن نیستم که کلاس‌های نگارش انگلیسی میتونست برای اون مفیدتر باشه. یه خاطره دیگه تعریف کنم از کتاب. یکی از دانش آموزام عاشق کتاب خوندن بود و مثل چی کتاب‌های مختلف رو پشت سر هم مطالعه میکرد. توی یه کلام از این کرم کتاب‌های حسابی بود. اما بعد از مدتی حضور تو مدرسه عشقش رو به کتاب‌ها از دست داد. مدت‌ها احساس میکرد انگیزه، هوش و عشق به یادگیری رو از دست داده چون تمام وقتش رو تو حیات مدرسه به بازی میگذرون. چند سال بعد متوجه شد که برای فرار از روبرو شدن با دنیای بیرون خودش رو تو کتاب ها غرق کرده بود. چقدر جالب، علت این که طرف کتاب میخونده این بوده که نمیخواست با دنیای بیرون مواجه بشه، اما فقط وقتی تونست بر مشکلات اجتماعیش غلبه کنه که یاد گرفت از فضای بیرون و فعالیت‌های فیزیکی هم لذت ببره. وقتی این اتفاق افتاد دوباره خوندن کتاب‌های مورد علاقه‌اش رو شروع کرد. الان اون کتاب‌ها براش دیگه راه فرار نیستن، بلکه یه پنجره‌ای به سوی علم و تجربه‌های جدید. بعد خود گرینبرگ میگه که آیا من یا بقیه معلم‌ها بلد بودیم با همین درایت که خودش رو راهنمایی کرده بود بیایم راهنماییش کنیم؟ و در نهایت میگه که بعید میدونم. یه خاطره دیگه تعریف کنم از مدرسه. گرینبرگ میگه که یکی از دانش آموزای ما خیلی باهوش بود، کوشا بود، مشتاق بود به درس خوندن. از همون اول هم شواهد نشون میداد که استعداد قابل توجهی توی ریاضی داره. تو بیش از 10 سالی که دانش آموز سادبری ولی بود ورزش میکرد، ادبیات میخوند، تو نوجوانی با پیانو موسیقی کلاسیک مینواخت، بیشتر وقتها خودش جبر میخوند، اما انگار در عمل تنها کمی از وقتش رو به ریاضیات اختصاص میداد. بعد خودش میگه که این آدم الان توی 24 سالگی فارغ التحصیل ممتاز رشته ریاضیات محض از یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکاست. از فکرشم لرزه به اندامم میفته که اگه طی این سالها بهش کمک میکردیم که به جای پرداختن به فعالیت مورد علاقهش مباحث ریاضی بیشتری رو توی ذهنش تلمبار کنه چه اتفاقی براش میفتاد؟ الان تو 24 سالگیش کجا بودم؟ گفتن این خاطره ها احتمالاً ما رو ببره تو این فضا که این مدرسه سادبری ولی مگه چه اتفاقی داره توش میفته. من میخوام بخش های کوتاهی از اتفاقات که تو سادبری ولی میفته رو براتون تعریف کنم و البته از داستان شکلگیری مدرسه و یکی دو تا از مؤلفه هایی که به نظرم رسیده مهمتره و جذاب شاید باشه براتون قالب های ذهنی رو بشکونه در مورد اونها صحبت بکنم. این شکلگیری مدرسه سادبری ولی چه شکلی بوده، از کجا شکل گرفته؟ میگه سال 1967 بود، ما و تعدادی از والدین ساکن منطقه فرامینگهام کل آمریکا رو زیر و رو کرده بودیم تا مدرسه‌ای پیدا کنیم که با خواسته هامون جور در بیاد. به همه جا سر زده بودیم، مدارس مختلفی رو دیده بودیم، با رویکردها و نگاه‌های مختلف در موردشون اطلاعات زیادی کسب کرده بودیم، اما در نهایت دست خالی برگشتیم. هممون عمیقاً باور داشتیم که نظام آموزشی موجود یه صدمات جبران ناپذیر رو داره به بچه‌هامون می‌زنه. حس می‌کردیم باید هر کاری لازمه انجام بدیم تا محیطی به دلخواه خودمون برای بچه‌هامون مهیا کنیم. اینجوری بود که تو سال 1968 سادبری ولی تأسیس شدش. اولین دیدگاه مشترک هممون این بود که کودک هم انسانه و شایسته اینه که مثل انسانی کامل مورد احترام قرار بگیره. اینا یه سری کلمات ساده بودن که نتایج بسیار تکاندهنده و پیچیده‌ای داشتن. این مفهوم ساده که کودک هم انسانه و باید بهش احترام گذاشت، تمام برنامه هایی که ما ریخته بودیم، همه آنچه که فکر میکردیم برای زندگی بچه‌هامون، همه رو دستخوش تغییر میکرد. نوع تعامل والدین، خانواده ها، دوستان و یا حتی جامعه رو مهم میکرد تو مدرسه و خیلی از چیزها رو تغییر میداد. تو مدرسه ایدئالمون، تو آموزش، تحت هر شرایطی ما باید به نیازهای درونی کودکان توجه میکردیم و اونا رو اولویت قرار میدادیم. این عملاً به این معنا بودش که تمام فعالیت‌های بچه‌ها تو مدرسه باید بر اساس انگیزه درونی خودشون شکل می‌گرفت. برنامه درسی به هیچ وجه نباید از بیرون تحمیل می‌شد. هیچ مقررات مستبدانه‌ای نباید براشون تعیین تکلیف می‌کرد. فضای مدرسه باید اونقدر حمایتگر می‌بود که بچه‌ها خودشون اون چیزی رو که می‌خواستن انتخاب کنن و برای زمانشون برنامه ریزی بکنن. این حرفا ظاهرش خیلی جذابه، اما تو اجرا چالش های بسیار زیادی داره. در مورد اونها نمیخوام صحبت بکنم، میخوام در مورد دو تا از اصل های یا سه تا از اصل های خیلی مهمی که تو این مدرسه مورد استفاده قرار میگرفته صحبت بکنم. اصل اول اصل خودفراگیریه. توی سادبری ولی این باور هستش که دانش آموزا بدون برنامه درسی از پیش تعیین شده میتونن موفق باشن. این روش به اعتماد و احترام به فرایند طبیعی یادگیری بچه‌ها نیاز داره. این وسط مهم اینه که هیچ کس نمیتونه دقیقاً بفهمه چی به نفع کس دیگه است. پس باید بچه‌ها رو آزاد بذاریم تا مسیر خودشون رو طی بکنن. بزرگترین مانع یادگیری بچه‌ها اینه که بزرگترها بخوان با دانش خودشون قوه تشخیص رو تو بچه‌ها خفه بکنن. این حرفا یه ذره از اون حرفاست که ما رو تکون میده، یه ذره سخت شنیدنش، باور کردنش هم یه ذره سخته و شاید اگر نسخه عملی نبینیم نتونیم این راحتی باورش بکنیم. بعد میگه مهمترین مانعی که بزرگسالان سر راه یادگیری کودکان میگذارن اینه که سعی میکنن دانش خودشون رو جایگزین سیستم انعکاسی کودک بکنن. سیستمی که تو سالهای اولیه زندگی کودک بسیار موفق عمل کرده. این جایگزینی استقلال کودک رو از بین میبره و به جای اون نظرات کارشناسانه رو غالب میکنه. کودک دچار احساس سردرگمی و عصبانیت میشه. ببینید داستان چیه؟ ما از همون نوزادی نگاه میکنیم که بچه‌ها معیارها و ملاک‌هایی رو برای خودشون تعریف میکنن. اینکه چه چیزی به دردشون میخوره یا چه چیزی به دردشون نمیخوره. دائما آنچه که از بیرون دریافت میکنن، از محیط دریافت میکنن، اونها رو امتحان میکنن. وسایل مختلف و روش‌های مختلف و مسیرهای مختلف و مدام در حال امتحان کردنن و این یه نتایجی براشون ایجاد میکنه. این نتایج، این بازخوردها تو سیستم عصبیشون ثبت و ضبط میشه و بعد یک سری معیارها پیدا میکنن. این معیارها رو در طول زمان مدام سعی میکنن اصلاح بکنن، تغییرشون بدن تا حس کنن که حداقل برای مدتی تو مرحله خاصی از رشدشون همه چیز مرتب شده. یک سری ملاک ها و معیارها دارن که بر اساس اونها تصمیم میگیرن. مثلا بچه ها میدونن که موقع برقراری ارتباط با یه فردی که غریب است، تا امروز ندیدنش، نمیشناسنش، نمیتونن از همون سبک گفتاری استفاده کنن که با خانوادهشون دارن استفاده میکنن. بنابراین لازمه یک سری تغییرات اعمال بکنن و این کاری که خود بچه ها انجام میدن. مهارت های ساده مثل غذا خوردن رو در نظر بگیرید. حتی نوزادان خودشون تشخیص میدن که چه زمانی گرسنن. همون وقتی که نیاز به شیر دارن با نوع خاصی از گریه به والدینشون اعلام میکنن. اگر جاشون رو خیس کرده باشن با نوع خاصی از گریه به والدینشون اعلام میکنن. اگر گرمشون باشه هر چیزی رو با هوشیاری به والدینشون اعلام میکنن. جالبه بدونید که بیش از 40 سال پیش یه آزمایش انجام شد تا مشخص بشه که کودکان نوپا چه نوع رژیم غذایی برای خودشون انتخاب میکنن. میزی از غذاهای مختلف در اختیارشون قرار گرفت. نتیجه تحقیق این شد که اگرچه بچه ها در هر شرایطی اغلب وعده های غذایی عجیب و غریب میخورن، اما پس از یک بازه زمانی مثلا یه ماه غذای مصرفیشون به خوبی به تعادل میرسه. این یه آزمایش خیلی جالبه و شاید تو فضاهای مختلف بشه طراحیش کرد، در موردش صحبت کرد. نتایجش به نظرم خیلی جذاب خواهد بود. اینکه بچه ها خودشون میتونن یاد بگیرن، این اصل خودفراگیریه، یه اصل بسیار مهمه تو مدرسه سادبری ولی که از ابتدایی تا سالیان بالاتر همیشه محل توجه بوده. چند تا خاطره از مدرسه سادبری ولی تو این زمینه تعریف کنم. گرینبرگ میگه که تازگی ها مادر جوان یک دخترک 5 ساله دوست داشتنی یه درسی به من داد. میگه من داشتم از هوش دخترش تعریف میکردم. مادرش خندید و به من گفت که آدما معمولا این رو به من میگن، اما به هر حال برای من فرقی نمیکنه. من اون رو همون طوری که هست میپذیرم و عاشقشم. باهوش بودن اون هیچ ربطی به این قضیه نداره. بعد میگه من چند روز درگیر این مسئله بودم که چرا این مادره از تعریفی که من از بچهش کردم رنجیده شد. بعد میگه که یه سری جواب به ذهنم رسید. اینکه همه والدین از فرزنداشون، از بچه‌هاشون مراقبت میکنن و در قبال اونها احساس مسئولیت میکنن، اما فهمیدن اینکه والدین باید تا چه اندازه به بچه‌ها آموزش بدن و چه زمانی باید اونا رو آزاد بگذارن که بچه‌ها خودشون تصمیم بگیرن، این همون جاییه که پرورش کودک رو تبدیل به یک هنر میکنه. میگه ما کاملا میدونیم که با بچه‌های کوچیک چطور برخورد کنیم. تا وقتی بیدارن از اونها مراقبت میکنیم، شیشتونگ حواسمون بهشون هست. هیچ والدی حس نمیکنه که موظفه برای بزرگ کردن فرزندش طبق برنامه درسی رشدی زیر نظر متخصصان پیش بره. اینو به صورت خودکار میدونه. اجازه بدیم که بچه‌ها خودشون تو موقعیت‌های مختلف تصمیم بگیرن. اینکه بچه‌ها کی تصمیم میگیرن 4 دست و پا راه برن، این توانایی توشون ایجاد میشه زمانی که خودشون میفهمن و خودشون تصمیم میگیرن. این 4 دست و پا رفتنه، این صحبت کردنه، این راه رفتنه، این غذا خوردنه، همه اینا زمانی که بچه ها خودشون میفهمن میتونن این کار رو بکنن. همینا رو هم تلاش میکنن مدام این مهارت ها رو هم توی خودشون ارتقا بدن. این خودش یه پدیده خیلی شگفت‌آوریه که بچه ها خودشون دارن یاد میگیرن. اما چرا وقتی یه ذره بچه ها بزرگتر میشن ما دلشوره میگیریم، هرس و جوش میخوریم و شروع میکنیم با اونها بگو مگو کردن، تا جایی هم ادامش میدیم که خودباوری ذاتی بچه ها رو ازشون میگیریم ریزه ریزه. آموزش و نصیحت های ما باعث میشه اونا همون چیزی بشن که خیلی از اون میترسیم، آدم های مقلد، وابسته، ناامن و بی‌اعتماد به نفس. بعدم تعجب میکنیم که چرا چنین بچه های ذاتن باهوشی اینقدر ناامید کننده از کار در میان. ما با دخالت رو کشش ذاتی بچه ها به کشف محیط پیرامونشون به این کنجکاوی که نسبت به محیط پیرامون دارن سرپوش میذاریم، مسیرشون رو به سمتی هدایت میکنیم که عموماً نیروهای زندگی اونجا سرکوب میشن. بعد این حرفا رو که داره میزنه میگه وقتی من به اون مادر جوان گفتم دختر چقدر باهوشه، اون به من یادآوری کرد که ارزیابی بچهش به من یا خودش ربطی نداره، کودک همونطوری هم خوشبخته و خودش مسئول اینه که یک زندگی رضایت بخش و معنادار برای خودش ایجاد بکنه. یه خاطره دیگه از کتاب بگم. وقتی بچه‌ها خودشون به سراغ یادگیری موضوعات ناخوشایند و خسته کننده میرن و خودشون رو به چالش میکشن، این میگه برای من خیلی جالب بود که چرا بچه‌ها این کارو میکنن. میگه من طی این سالها پی بردم خیلی از دانش آموزا نه تنها زمانی رو به یادگیری موضوعات مورد علاقهشون اختصاص میدن، بلکه میان میرن سراغ موضوعات ناخوشایند یا خسته کننده. اونا نه تنها مسیر بدون دست انداز رو انتخاب نمی کنن، بلکه در واقع سرشون درد میکنه برای مسیرهای سخت. این پدیده تو همه گروه های سنی رایجه، اما فقط وقتی خودشون نشون میده که دانش آموز درک میکنه سرنوشتش دست خودشه و سمت و سوی زندگیش به عملکرد خودش بستگی داره. بعد میگه این مسئله الان برام خیلی پیش پا افتاده است، اما وقتی برای اولین بار رخ داد حیرت زده مون کرد. دانش آموزا خیلی وقتا میگن دارن جبر میخونن چون تو مدرسه قبلی نتونستن اونو خوب یاد بگیرن، یا نیاز دارن حسابی برای کنکور درس بخونن تا شانسشون رو برای ورود به دانشگاه انتخابیشون افزایش بدن. بنابراین برای مطالعه درس هایی که بی نهایت براشون کسر کننده است چندین ماه وقت میگذارن. بعضیا خودشون رو مجبور میکنن تو محوطه بیرون بازی کنن تا بتونن تنبلی، ضعف جسمانی یا کمرویشون رو کنار بگذارن. بعضی ها در مدیریت اجرای مدرسه نقش فعالانه ایفا میکنن تا بتونن به زندگی خودشون هم سر و سامانی بدن. فعالیت هایی که ماهیتا متنوعن اما ویژگی مشترکشون انتخاب آگاهانه، هدفمند برای انجام کاریه که دشوارتر به نظر میرسه. خیلی از بزرگسالان عاشق اینن که خودشون رو به چالش بکشن و جالبه که ما نگاه میکنیم بچه ها خیلی بیشتر از اونها به این کار علاقه دارن. ذات انسان به گونه‌ایه که جسارت خودش رو امتحان میکنه تا از کشف ناشناخته ها به هیجان بیاد و از حل مشکلات لذت ببره. خیلی شده که ماها ادعا میکنیم که خیلی از شغلها در جامعه شغلهای مهمی هن، همه ی حوزه های کاری مهمن، اما وقتی با واقعیت روبرو میشیم یکه میخوریم، بعضی موقع جا میزنیم. میگه که یکی از دانش آموزای ما تو مدرسه میخواست مأمور کفن و دفن میشه. چند بار تا حالا نوجوان رو دیدی تو مدرسه که بگی من میخوام برم مثلا تو بهشت صحرا مأمور کفن و دفن میشم؟ میتونی تصور کنید که یه مشاور مدرسه وقتی با یه همچین چیزی روبرو میشه چه واکنشی داره؟ همه مشاورها دوست دارن دانش آموزایی داشته باشن که دانشمند باشن، توی تحصیلات خیلی پیشرفته باشن. حالا یه کسی اومده بهشون گفته که من میخوام مأمور کفن و دفن میشم، این دیگه تقریبا یه جور تو ذهنشون واویلاست. جالبه که کتاب میگه همون دانش آموزه الان یه مأمور خیلی موفقه که تو 16 سالگیش در قالب طرح کارآموزیش کار کالبد شکافی رو داره انجام میده، یه کار کاملا تخصصی توی 16 سالگی. یا یه دانش آموز دیگه‌ای که این خیلی علاقمند به این بوده که سوزنبان راهن بشه، همه خواب و خیالش این بوده که سوزنبان راهن بشه و حالا هم سوزنبان راهن شده. نکته اینه که ما به یک بار متوجه میشیم چقدر برامون مهمه پای حرفمون وایسیم. اصلا نمیخوایم علاقه بچه ها رو افراد مختلف رو پیش‌داوری بکنیم، چون خیلی از اینها، خیلی از این علاقه ها یه تغییراتی رو تو محیط های انسانی ایجاد کرده که روز اول بر ما اصلا قابل تصور نبوده. اون کاری که از نظر ما خیلی بی ربطه ممکنه 5 سال بعد از نظر عده شاهکار باشه و افراد زیادی بیان تحسین بکنن اون کار رو. به این آدم جسور نگاه بکنید که رفته پی آرزوهاش و کار دست اول و باحالی رو انجام داده. ممکنه همین بچه ها که جسارت کردن امروز بگن من میخوام سوزنبان راه هم باشم، همین بچه ها که جسارت کردن گفتن ما میخوایم مأمور کفن و دفن باشیم، در آینده توی این شغل ها تغییراتی رو ایجاد بکنن که یک فردی که از سر اجبار رفته اون شغل رو پذیرفته هیچ موقع نمیتونه اون تغییرات رو ایجاد بکنه. پیشرفت های تو محیط های انسان ایجاد بکنن چون با علاقشون سراغ این شغل ها رفتن که افراد دیگه به راحتی نمیتونن این کار رو انجام بدن. کتاب میاد در مورد ماجرای تدریس ریاضی و مقایسه اون با سایر مدارس یه خاطره جالبی تعریف میکنه. گرینبرگ میگه که من تو سادبری ولی ریاضیات مقدماتی درس میدادم. اولین باری که ریاضی درس دادم گروهی از بچه ها که 9 تا 12 ساله بودن اصلا ریاضی بلد نبودن. اینا اومدن سراغم و واقعا خودشونو مشتاق و بیتاب نشون دادن. من خودش میگه که خیلی به این موضوع فکر کردم. من تو 60 سالگی در ریاضیات جدید شرکت کرده بودم و به این نتیجه رسیده بودم که ریاضیات جدید بدترین اتفاقیه که تا به حال برای تدریس رخ داده. حالا اون چیزی که گرینبرگ تعریف میکنه اینه که میگه ریاضیات جدید میگه قبل از این که به بچه آموزش بدیم یک به علاوه یک مساوی است با 2، باید پیشفرض این عبارت رو توضیح بدیم. اما بچه ها میخوان بدونن یک به علاوه یک چند میشه. برای همین اومدم رفتم توی کتابخونه کتاب رو بررسی کردم و یک کتاب درسی مربوط به سال 1898 رو از کتابخونه گرفتم تا از روی اون به بچه ها درس بدم. یعنی کتابی که احتمالاً با زمانی که گرینبرگ تدریس میکرده 80-90 سال فاصله زمانی داشته. کلاسمون 2 بار تو هفته و هر بار به مدت 20 تا 25 دقیقه برگزار میشد. بچه هایی که نمیدونستن چطور باید جمع ببندن پس از 20 ساعت آموزش به جای رسیدن که مباحث ریاضی پایه 6 مثل کسر، درصد و اعداد اعشاری و بقیه مباحث رو کامل یاد گرفته بودن. فقط با 20 ساعت. چرا؟ چون میخواستن یاد بگیرن. بعد میگه که من اومدم این تجربه رو به یه معلم خیلی با سابقه ریاضیات گفتم و باهاش اینو در میون گذاشتم. میگه این آدم هیچ تعجب نکرد، به من گفتش که ما همیشه اینو میدونستیم که ریاضی که 1 ساعت در روز تیگه 6 سال درس میدیم میشه با چند ساعت تدریس به بچه ها یاد داد. همه ما اینو میدونیم اما بچه ها ازش متنفرن و راهی نداریم جز این که هر روز مجبورشون بکنیم بخونن تا بعد از 1 سال بالاخره یه چیزایی بلد باشن. خودفراگیری، میل و اشتیاق به یک درس چی کار داره میکنه توی بچه ها؟ با 20 ساعت آموزش چند سال از بچه های دیگه جلو بیفتن، بچه هایی که حتی پایشون هم از بقیه خیلی ضعیفتر بوده. برای همینه که احترام گذاشتن به نیازهای درونی بچه ها، آنچه که خودشون میخوان یاد بگیرن توی این مدرسه جزو اصول اساسی هستش. یه چیز دیگه حالا میخوام تعریف کنم، از یه جای دیگه میخوام صحبت بکنم که احتمالاً خیلی ذهنتون رو به هم میریزه. میخوایم در مورد تفکیک و تنوع سنی توی مدرسه با هم دیگه صحبت بکنیم. میگه دیدید که بچه هایی که مثلا 11 سالشونه اینا میرن میشینن سر کلاس 5، 6، بچه های 12 ساله سر کلاس بالاتر، 13 ساله سر کلاس بالاتر. ما اومدیم یه تفکیک سنی ایجاد کردیم و توی این تفکیک سنیه بچه ها رو از همدیگه جدا کردیم. اما جامعه واقعی این شکلی نیست. من میام کل جامعه رو نگاه میکنم یا بخشایش رو نگاه میکنم، میبینم اصلا این تفکیک سنیه و حتی تفکیکی بر اساس مهارت یا توانایی اصلا معمول نیستش. تو فضاهای مختلف نگاه میکنم، بزرگسالان با ویژگی‌های مختلف کنار هم دیگه اصلا تو فروشگاه، تو مغازه، تو دانشگاه یا هر جای دیگری جمعیت بزرگسالان خیلی متنوع. بعضیاشون در آستانه بازنشستگی هن، بعضیاشون تو حوالی 40 سالگیان، برخی ها تازه واردن توی اون شغل، و تمام این آدم ها با هم تو یک پروژه مشترک مشارکت میکنن تا به نتیجه برسوننشون. هیچ تشکیلات دیگه‌ای غیر از مدرسه سراغ ندارم که اومده باشه سراغ این تفکیک سنیه. این تفکیک سنیه که تو مدرسه متداوله، جای دیگه من ندیدمش. من از این وام بگیرم و یکی از رویکردهای تربیتی که داخل کشور ما مجموعه‌های بسیار کمی دارن اجرا میکننش رو یه ذره معرفی بکنم. البته رویکردیه که نقد داره، نکات منفی هم داره، اما جذابیت‌هاش هم زیاده. اونم رویکرد مشارکتیه. ما یک سری از مهدها داریم، مهدهای مشارکتی هستن. تو مهدهای مشارکتی تفکیک سنی وجود نداره. بچه 6 ساله با 3 ساله کنار هم دیگه. علت هم داره این کار رو میکنن. میگن بچه ها از همدیگه یاد میگیرن. همون بچه ای که سنش پایین تره، کسی که از او بزرگتر رو نگاه میکنه و رشدش سرعت پیدا میکنه، که اینو تو خونه هامون خیلی تجربه کردیم، بعضا دیدیم بچه هایی که بچه دومن، بچه که بچه سومن و محیطی رو دارن که بچه های بزرگتر از اونها توش حضور دارن، رشد اینا سریع‌تره، مهارت ها خیلی سریع‌تر توشون ایجاد میشه، محیط غنی‌تره، رشدشون سریع‌تر میشه، بچه های کوچیک‌تر براشون اتفاق میفته. برای بچه های بزرگتر چه اتفاق میفته؟ بچه های بزرگتر یک سری مهارت ها براشون ایجاد میشه که ما اگه بخوایم از طریق طبیعی براشون ایجاد کنیم خیلی سخت‌تره. مثلا بچه های بزرگتر مراقبت کردن از بچه های کوچکتر رو خیلی خیلی ساده تر یاد میگیرن، از طریق محیط یاد میگیرن. این که به دیگران چیزی رو یاد بدن، آموزش بدن، بچه های بزرگتر خودشون به صورت طبیعی توی محیط یاد میگیرن. یک سری مهارت ها تو هر دو جنس بچه ها، بچه های که کوچکترن و بچه های که بزرگترن، ایجاد میشه که این مهارت‌ها رو ما اگر بخوایم براشون برنامه‌ریزی کنیم و برای بچه‌ها ایجاد بکنیم، خیلی کار سختی رو در پیش داریم. اتفاقی که توی سادبری ولی میفته همینجاست که بچه‌ها با تنوع سنی کنار همدیگه قرار دارن. اینکه بچه‌های مختلف مهارت‌های مختلف دارن، نگرش‌ها و بینش‌های متفاوت نسبت به جهان دارن، نوع فکر کردنشون متفاوته و لزوماً این تفکیک سنی کمکی به این کار نمی‌کنه. و این تفکیک سنی اینجا کمکی به این که بچه‌ها بتونن بهتر فکر بکنن، مهارت‌هاشون بالاتر بره، لزوماً کمکی به این موضوع نمی‌کنه. میگه بچه‌هایی که کسایی که توی محیط کاملاً ایزوله بزرگ میشن، در مقایسه با شخص دیگری که توی یک محیط اجتماعی داره رشد می‌کنه که همه جور آدمی توشه، همه سن آدمی توشه، همه جور مهارت‌های مختلف توش وجود داره، اینا تعاملات اجتماعیشون در آینده خیلی پیشرفته تره. بزرگسالان خلاق و مبتکر دائماً دیگران رو رصد میکنن، تأمل میکنن که اونا چی جوری با مشکلاتشون برخورد میکنن. همین کار رو بچه های کوچیکتر هم میکنن و این کمک میکنه بچه ها رشد بیشتری بکنن، واقع بینی بیشتری نسبت به جهانشون داشته باشن و دست بذارن روی مهارت‌های چیزهایی یاد بگیرن که کمک بیشتری بهشون میکنه، در واقع منفعت بیشتری برای خودشون و اون جامعه میتونه ایجاد بکنه. یه بچه که هنوز توانایی روبرو شدن با مسائل زندگی رو نداره، میاد به الگوهای جایگزین پیرامونش نگاه میکنه، نه تنها برای اینکه ببینه اون الگوها چیان، بلکه برای اینکه مکانیزم های ساخت اون الگوها رو هم یاد بگیره. این تنوع سنیه امکانی رو فراهم میکنه که بچه ها تو مراحل مختلف رشدیشون بتونن آزادانه با هم در ارتباط باشن. پیدا کردن کسانی که چند قدم از ما جلوترن و نگاه کردن بهشون، و حتی پیدا کردن کسانی که چند قدم از ما عقب‌ترن، در هر دو حالت به بچه‌ها کمک میکنه. هم زمانی که دارن یاد میگیرن و هم زمانی که دارن برای دیگران یادگیری ایجاد میکنن. این کمک میکنه مسئله ها براشون شفافتر بشه، بهتر بتونن اونها رو تشریح بکنن، آگاهیشون تو یک مسئله بالاتر بره، حل یه مسئله و همچنین توانایی بیان راه حلاش و صیقل دادن اون برای کسانی که شما رو سنجیم میکنن و به شما سخت میگیرن، هر دو به یک اندازه مهمه. این مهارت ها وقتی این تنوع سنی وجود داره راحت تر و بیشتر برای بچه ها ایجاد میشه و این یه جاییه که فکر میکنم هممون میتونیم وایسیم توی یه نقطه نگاه بکنیم ببینیم اساساً این تفکیک سنیه تو مدرسه که شکل گرفته و برای ما جز بدیهیاته و یک اصل مسلمه اصلا نمیتونیم از کنارش رد شیم، از کجا اومده؟ اگر من این رو کنار بگذارم، اگر من یک مدرسه تحولی داشته باشم که تفکیک سنی به این معنای رایج توش وجود نداشته باشه، چه اتفاقی میافته؟ تو یادگیری بچه ها چه خدشه‌ای وارد میشه؟ من میتونم اساساً یه همچه کاری رو بکنم؟ اگر کردم این به نفع بچه هاست یا به ضررشون؟ آنچه که تو رویکرد مشارکتی گفته میشه اینه که به نفع بچه هاست، که بچه ها با تنوع سنی کنار هم دیگه باشن. طبیعی ممکنه آفتهایی هم داشته باشه و خب در زمان خودش تو جای خودش باید در مورد اون آفتها فکر کرد. اینجا تو سادبری ولی چیزی که مهمه مسئله آموزشه. شاید این کار آفتهای تربیتی داشته باشه و البته ممکنه محسنات تربیتی زیادی هم داشته باشه. تو جای خودش باید در موردش فکر کرد. فعلا فقط به خاطر اینکه این حساره یه مقدار تو ذهنمون ترک برداره، اصل این رو گفتم با هم دیگه در میون بذاریم. بریم در مورد یه اصل دیگه توی سادبری ولی با هم دیگه صحبت بکنیم، اونم مشارکت بچه ها تو مدیریت مدرسه است. میگه اصلی ترین محیط اجتماعی غیر خانوادگی برای بچه ها تو جوامع توسعه یافته مدرسه است. کجا بهتر از مدرسه برای در اختیار قرار دادن تجربه قانونگذاری، تجربه دموکراسی، تجربه این که بچه ها هنر گفتگو کردن با دیگران رو یاد بگیرن، تجربه این که بچه ها یاد بگیرن نظرات دیگران رو هم باید در نظر بگیرن. آزاداندیشیه یه مزایایی داره و این رو در عمل یاد بگیرن، این که بتونن بین منافع فردیشون و منافع جمعی یه تعادل ایجاد بکنن، این که بلوک های یه قدرت سیاسی رو یاد بگیرن. توی مدرسه قرار در مورد یک موضوع تصمیم بگیریم و گروه های مختلف نظرات مختلف دارن و اینا قدرت های مختلفی دارن. بچه ها اینو کجا میتونن تجربه بکنن؟ چشیدن لذت پیروزی و رنج شکست که تو مدرسه بسیار زیاد هست، توانایی این که من میتونم جبران مافات بکنم اگر اشتباهی داشتم، توانایی این که من خودم برای آیندم باید برنامه‌ریزی بکنم و اگه برنامه‌ریزی کردم نتایجی که برام ایجاد میشه احتمالاً نتایج بهتریه و این خیلی شیرینه. اینها رو بچه‌ها از طریق مشارکت کردن توی فضای مدرسه، توی قانون‌گذاری و حتی نظارت و اجرا دارن بچه‌ها یاد میگیرن. تو سادبری ولی همه جلسات رو همه بچه‌ها میتونن شرکت بکنن. از پیش اعلام شده که جلسات چه زمانی هست، جلسه در مورد چی هست، مگر حالت خاصی باشه، جلسه تصمیم گیری در مورد یک دانش آموز خاص باشه، یه محرمانگی خاصی داشته باشه، وگرنه اگر موضوع عمومی باشه به همه بچه ها برگرده، جلسه هم به صورت عمومی برگزار میشه. مدرسه یه فرصت فوق‌العاده است برای اینکه بچه‌ها یک جامعه بزرگتری رو که شاید چند سال آینده وارد اون میشن رو تجربه بکنن و بتونن یک سری مهارت‌های تو خودشون ایجاد بکنن و ارتقا بدن که در محیط بیرون این کار خیلی سخت داره. مشارکت بچه‌ها تو فرایندهای مدرسه از این جهت خیلی ارزشمند میشه. حتی من یه زمانی داشتم فکر میکردم که اگر ما قرار باشه یه الگو تحولی داشته باشیم، قطعاً بچه‌ها تو اون مدرسه که من تو ذهنم میگذره عمده کارها رو دارن انجام میدن. این کار سوای این که رشد جدی تو بچه‌ها ایجاد می‌کنه، سوای این که مسئولیت پذیری که یک مؤلفه بسیار مهمه تو تربیت، شاید یکی از زیربناهای اصلیه، اینو تو بچه‌ها تقویت می‌کنه. یکی از کارکردهای دیگه‌اش که شاید نظام آموزشیمون حاکمیتمون دوستش داره اینه که هزینه‌ها رو تو مدرسه کاهش میده و شما می‌تونی مدرسه طراحی بکنی که در این حال که این مدرسه یک مدرسه خاصیه اما هزینه ها توش به شدت پایین تره. و خب حالا این ایده ها، این چیزایی که داریم میگیم، باید در زمان خودش، تو جای خودش در موردش صحبت بشه و در موردش با هم دیگه گفتگو بکنیم. اگر بخوام این اپیزود رو جمع‌بندی بکنم، چیزی که میخوام بگم اینه که ما در مورد این کتاب، در مورد کتاب تجربیات مدرسه سادبری ولی صحبت نکردیم. و اگر کسی میخواد دقیقاً ببینه یک مدرسه دموکراتیک چطور اداره میشه، چه اتفاقی داره توش میفته، حتما باید کتاب رو بخونه. به نظر رسید که یک سری خاطره ها که کمک میکنه یک سری از حصارهای ذهنیمون رو بشکنیم، قالب‌های ذهنیمون رو بشکنیم، در مورد آموزش پرورش با هم دیگه بشنویم. سادبری ولی به این کار کمک خیلی خوبی میکنه. منم تلاش کردم جاهایی که به نظرم میرسه باحال‌ترن از کتاب و نه لزوما مهمتر انتخاب بکنم و در موردشون با شما صحبت بکنم. اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که من وقتی نگاه میکنم این 7 پادکست رو که خدمت شما بودیم، یه چیزی که به ذهنم میرسه اینه که احتمال داره این فضاهای ایدئالگرایی که ما خیلی توش داریم غور میکنیم، خیلی داریم در مورد اونو صحبت میکنیم، ذهن شما رو به عنوان والدین، به عنوان معلم، به عنوان مربی اذیت بکنه. یعنی حرفای خیلی شیک و خوبی که داریم میزنیم در واقع برای آموزش پرورش فعلیمون نون و آب نمیشه. لذا تصمیم گرفتیم که تلاش بکنیم تو اپیزودهای آینده بخش بزرگی از اپیزودها رو اختصاص بدیم به این که ببینیم نیازهای روز شما چیه. یه پایش‌هایی هم از قبل کردیم و بشینیم روی اون نیازها، سعی کنیم اون نیازها رو برآورده بکنیم، در این حال که به ایدئالمون توجه میکنیم، تلاش بکنیم که نیازهای مشخص شما رو به عنوان معلم، به عنوان مدیر مدرسه، به عنوان مربی تو مدرسه که الان توشی، نه این ایدئال هایی که ما از فلان، ما از ژاپن، ما از بعضی از مدارس تو کشورهای دیگه داریم میگیم، در مورد اونها بخوایم صحبت بکنیم. خیلی ممنونم که این اپیزود رو گوش دادید. پیش از این که این اپیزود رو تمام بکنم، ازتون خواهش میکنم که اون بحثی رو که در مورد حمایت مالی در ابتدای اپیزود گفتم باز مورد توجه قرار بدید. اگر تمایل دارید که از ما حمایت مالی بکنید و یا اسپانسر اپیزودهای پادکست تخت سیاه باشید، میتونید از طریق لینک هایی که در اختیارتون قرار میدیم اقدام بکنید. خیلی ممنون میشیم که این کار رو بکنید. از این حرکتی که شروع کردیم، هر چقدر که فکر میکنید، هر چقدر که شما به نظرتون میرسه این حرکت خوبه، حمایت بکنید تا ما هم بتونیم با قدرت بیشتری این حرکت رو ادامه بدیم. ما خیلی خوشحال میشیم که تخت سیاه رو از توی کست باکس گوش بدید، اما خب میبینیم که کماکان تخت سیاه تو کانال هایی که تو پیام رسانه ها هست بیشترین میزان بازدید رو داره. تو بعضی از جاها این ایتا تا 45,000 تا بازدید هم ممکنه بخوره، تو بعضی از جاها بازدیدش کمتره، اما به هر حال ما خیلی خوشحال میشیم که ما رو از کست باکس دنبال بکنید و اونجا گوش بدید ما رو، و اگر کامنتی دارید تو کست باکس با ما در میون بگذارید. اینم یادمون باشه که تحولات بزرگ از اقدامهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشن. خودتون و دغدغه‌هاتون رو دست کم نگیرید. تا اپیزود بعدی تخت سیاه که انشالله حدود 2 هفته دیگه است، شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خداحافظ.